بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو ادامه بحث سوالی که از مرحوم استاد مطهری می‌پرسن و پاسخی که استاد مطرح می‌فرمایند، می‌پرسن که در اینجا آیا نمیتوانیم با توجه به همون مثال هواپیما بگیم چیزی که منشأ انتظار این ثبات و وحدت میشه در نظر گرفتن دو حد و ثبات جهت، گفتیم چیزی که در حرکت ماهیت بالفرض داره، ماهیت بالفعل نداره، مگر اینکه از قوه به فعلیت، این چیزی که در حرکت و قوه به معنی قوا و تا وقتی متوقف نشده نمیشه براش تعریفی در نظر گرفت. مثال هواپیما رو هم زدیم و که شما هر میخوایی بگی الان هواپیما کجاست، مختصات هواپیما رو بگی، هم که شروع کردی به گفتنش رد شد از مختصات، من که بگی الان تو ایران، یه چیز تقریبی و فرضی براش، اونم از یه زمان تا یه زمانی رو
در نظر. ماهیات ذاتن در حال حرکت هن
بر اساس نظریه حرکت جوهری. بله.
پس هیچ وقت دیگه توقف ندارن که بشن ماهیت برشون تعریف کنیم.
ماهیت بالفعل،
ماهیت بالفرض میشه و همونی که اصالت الوجود میشه دیگه، ما با وجودش تعریفش میکنیم در واقع، تو چه مرتبه از مراتب وجوده اینو میگیم دیگه، ماهیتش کار نداره. خب استاد من نه، درسته که در اون مثال ثبات جهت هم هست، ولی اعتبار کردن مکان واحد به اعتبار جهت نیست، چون یه امر اعتباری قراردادیه. اگه ثبات جهت هم نباشه باز میتونیم اونو اعتبار بدیم. مثلا فرض کنیم ما دو قالی در کنار هم داریم، مورچه داره بر روی یکی از اون دو حرکت میکنه. این جلسه قبلا به نظر من خورد. بعد میگیم الان یک ساعته که این مورچه روی اون قالی حرکت میکرده، حالا تازه وارد این قالی شده، یعنی تمام مساحت اون قالی رو برای این مورچه یک بودن در نظر گرفتیم، تمام این مکان بسیار وسیع رو که میلیون ها برابر حجم اون شیئه به منزله محلی که او اشغال کرده است در نظر گرفتیم، گویی تمام این یک ساعت تمام اینجا رو اشغال کرده. سوال، یعنی قار و ذات بودن مکان در اینجا ما کمک میکنه که ما یک جور وحدتی و یک جور ثباتی فرض کنیم؟ اون مکان قار و ذات دیگه قرار داره، این باعث میشه که ما اون چیزی که درش استقرار پیدا کرده رو براش یک جهتی و یه وحدت و ثباتی در نظر بگیریم. اصلا بله، یه جور ثباتی فرض کنیم با اینکه در واقع ثبات نیست، فرض ثبات بالفرض داره، ثبات بالفعل نیست. سوال، یعنی گویی ما میاییم و آن قار و ذات بودن و ثبات مکان را منعکس میکنیم و نسبت میدهیم به حرکتی که ثبات نداره. استاد، البته بازم اگه این تعبیر نشه بهتره دیگه، از اینجا به بعد یه صفحه کاملی پاسخ استاد باید دقت کنه. شما اینجور بگید که این مورچه طولش نیم سانته، مکان واقعیش که همیشه اشغال میکنه نمیتونه بیش از نیم سانتی متر باشه، این مورچه وقتی که در حال حرکت دائما مکان عوض میکنه، البته نه به این معنا که آن به آن مکان عوض میکنه به آنهای جدا جدا، بلکه به این معنا که علل اتصال مکان عوض میکنه، مکان واقعی این مورچه همونه که دائما داره عوض میشه، یعنی همون مقدار نیم سانتی متر، او همینقدر رو اشغال کرده، بیشتر اشغال نکرده، نمیشه که نیم سانتی متر یک کیلومتر اشغال کرده باشه. درسته که توی 10 ساعت داره یک کیلومتر رو طی میکنه، ولی این آخرش نیم سانت، هر جا که بگی الان کجاست، الان فقط بنزه نیم سانت رو اشغال کرده، ولی شما میتونید مکان مورچه رو اعتبار کنید نه به اندازه نیم سانتی متر، بلکه به اندازه 2 متر، یعنی مورچه رو در میان این 2 متر ببینید، بعد ببینید 10 دقیقه است که در این مکان قرار داره، تو 2 متر، 2 متر رو اعتبار کردیم دیگه، 2 متر که مکان او نبود، توسعه دادیم مکان اشغالی او رو به حسب زمان طی این مکان اشغالی، این مکان اشغالی او یه زمانی برمی‌داره، از اول ورود در این مکان تا آخر خروج از این مکان اعتبار می‌کنیم این زمان رو به حسب اون مکان، و در واقع اون مکان رو اعتبار می‌کنیم مکانی که او اشغال کرده در این زمان، نیم سانت او رو توسعه میدیم میشه 2 متر. الان کجاست؟ الان تو نیم سانت خودشه. تو این 10 دقیقه کجا بود؟ تو این 10 دقیقه تو اون 2 متر بود. پس میگیم از 9 و 10 دقیقه تا 9 و 20 دقیقه 2 متر رو اشغال کرده بود. الان این هواپیما کجاست؟ مشهده، آسمون ایران.
حتی بازم نمیتونیم بگیم که 2 متر رو اشغال کرده بود، چون هر لحظه هر آنش فقط همون نیم سانت رو اشغال کرده بود دیگه.
من به حسب 10 دقیقه‌اش میگم. یعنی اعتبار زمان و مکان به تناسب هم دیگه است. آنش با مکانش. آن و مکان الان کجاست؟ الان تو نیم سانت خودشه. تو این 10 دقیقه کجا بود؟ میگیم 10 دقیقه است روی این فرش. 1 ساعت تو آسمون ایران. درسته. به همین ترتیب ما این شیء رونده رو اعتبارش میکنیم. خیلی مباحث مباحث قشنگیه، مخصوصا در حیطه سلوک انسان. سالکه دیگه، انکه کادهون الارد بکی، انسان دائما در حرکت. لذا این تعریف او واسه اینکه الان کجاست، تو حرکتش کدوموری داره میده، یک آن جهتش عوض میشه، این تعریفش عوض شد. یک آن غافل شد، ولا تکن من الغافلین. چرا از غافل شدی؟ چی میشی؟ اولائک کل انعام بل هم ازل اولائک هم الغافل. یک آن که غافل شد، ورود در حیطه غفلت همانا، تعریف جدید پیدا کردن همانا، یه چیز جدید. الان تو آسمون کجاست؟ یک آن جا به جا میشه. حالا توسعه مکانتی انسان، مکانی که نه، توسعه مکانتی انسان در نظر بگیم که چقدر وسیعه. آن به آن میتونه تغییر مکانت بده، از اعلی علیین به اسفل سافلین میره در کسری از زمان، تو یک آن، به واسطه غفلت، به واسطه توجه از اسفل سافلین به اعلی علیین میشه مثل خور از اسفل سافلین، حرکت دیگه تو یک آن. الان نیم ساعت پیش کجا بود؟ تو جهنم. خودش گفت که خودم تو جهنم، الان خودم بین بهش و جهنم احساس میکنم. از جهنم یه سیرورتی رو شروع کرد، توی چند ثانیه اومد به بین بهشت و جهنم، اومد رفت بهشت، رفت او قله بهشت کنار ابو عبدالله در اعلی علیه، توی کسری از زمان.
چطور بعضی حرکت ها تدریجی است؟
تدریجی هست، سرعتش بالاست. تدریجو داره، خود معجزه هم همینه دیگه. معجزه هم حرکت هم تدریج، فقط سرعت این سیر بالاست. یعنی یک مار همان اساس تو چه زمانی؟ تو زمان 300 سال 200 سال این عصا باید بیاد کود بشه، بره در دل زمین، درخت بشه، میوه بشه، اون میوه گیاه بشه، اون گیاه خورده بشه، اون چه خورده میشه مثلا نطفه بشه، نطفه یک حیوان بشه، اون حیوان آبستن بشه، اون یه ماری بشه، بزرگ بشه، اژدها بشه و اینها. یه زمان طولانی میبره، این تو کسری از ثانیه این به اون تبدیل میشه. لذا در خود معجزه ما به قول فلاسفه به پرشی میگفتن، مثلا قشنگی داشتن، تفره. تفره اتفاق نمیفته، بگن تفره یعنی مقدمات رو بخواد تهی کنه. بله، هم میگه طرف تفره میره. یعنی یه روندی رو تهی نکنه، یه آن از این تبدیل به اون بشه، یا انقلاب ماهیتی که حالا مطرح میشه و اینها. این اینجوری نیست، میاد یه سیر طبیعی و تدریجی خود شده، فقط زمان توسعه سیر سرعت پیدا کرد.
استاد، یعنی به لحاظ هستی شناسی امکان این قضیه تفره نیستش؟
نیست. بله، امکانش نیست، عقلا امکان نداره. یعنی اینجور نیست که یه عصایی اژدها بشه تفرتن، یعنی سیر طبیعی خودش رو داره. خب حالا بحثای دقیقی است، بحثای کلامی خوبی داره، بحثای فلسفی خوبی داره، سر جاش هم چرا باید وارد بشیم و بحث بکنیم. فقط نکته‌ای که اینجا داریم اینه که الان ما به اعتبار اون جایگاهی که الان داره ازش تعریف داریم، بگیم هواپیما کجاست، گفتم براتون جلسه میگه قیمت دلار چقدر، میگه الان یا الان دائما در حرکته، لذا میگه الان یا الان، از الانش اگه میپرسه الان فلان جاست. حالا یک انسان هم همینه، این که میگن محاسب و مراقبه داشته باشین همینه، یعنی شما خودتون برآورد کنید کجایید. الان من بشنم یه حسابرسی بکنم تو این آسمان، تو این سپهر حقیقت خودم رو جایگاه هم پیدا کنم، کجام، با اوصاف میتونم کشف کنم، با مختصات، مختصات داره دیگه، اون مهندسی که نشسته تو برج مراقبت از اون مختصات پیدا میکنه هواپیما رو،
کجا میخوام برم، یک دست یک
بله کجا هستم، یه بحث مهم نیست، من کجام، کجا هستم، رحم الله من علم فی عین الا عین، این فی عینش هم مهمه، کجاست، من عین فی عین الا عین، از کجا بوده، در کجاست، به کجا میره، این در کجاست خیلی هیته وسیعی داری باشه، همینه که الان من امروز از کجا به کجا رفتم، با این اعمال من، با این نیات من، با این افکار من، با این توجهات من، با این قفلات من، کجا بودم اول صبح، آخر شب کجا، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا و یصبح کافرا و یمسی مؤمنا، چه بسا صبح مؤمن شب کافر، صبح کافر شب مؤمنه، سیرورت دیگه، انسان در حد در جهت سیرورت، بحث حرکت جوهری بحث بسیار جذاب، سالا اگه خدا توفیق بده هم وعده میدیم اینا رو با هفته ای دو جلسه و اینا بحث پیش نمیره. حالا
حرکت جوهری یک نظریه، یک اصله،
نظریه ملا صدراست،
یعنی هنوز میشه توش انقلاب وارد کرد،
تو هر حرفی میشه انقلاب وارد کرد،
نه خب یک سری مسائل هست مثلا بدی توی بحث هستی شانسی است، مثلا ما بحثی که دارم میگم مثلا ما اصولمون بر اساس بدیهیات رد شدنی نیستش، رد شدنی نیست،
اینم که انهو برای جناب ملا صدر جز بدیهیات، جز مسلماتی است که شما وارد فلسفه میخوای بشین و قبول کن. بله حالا الان میگم با هفته دو جلسه داریم پیش میریم، ان شاء الله از دو سه هفته دیگه که کلاس حوزه تعطیل شد اگه بشه هر روز حالا بحثشو بتونیم داشته باشیم، بحث فلسفه رو خیلی خوب میشه اگه فرصت بکنیم یه خود سرعت پیدا کنه، حرف زیاد داریم، مطلب زیاده، بحثم نصفه نمون. خب انشالله، خب ولی شما میتونید مکان مورچه رو اعتبار کنید، نه به اندازه نیم سانتی بلکه به اندازه دو متر، یعنی مورچه رو در این بین این دو متر ببینید، بعد بگید 10 دقیقه است که در این مکان قرار داره، مکان واقعیش بیش از نیم سانتی متر نیست، ولی گویی که شما همه این دو متر رو یک مکان برای این مورچه دیده اید. این مثل اینه که شما میگید من در این خونه قرار دارم، این خونه مکانم، میگه کجا، میگه تو خونه، شما تو خونه نیستی که، شما رو صندلی، تازه همه صندلی هم اشغال نکرد، یه قسمتی از صندلی هم، یه قسمتی از مبل تو اتاق هم، شما تو اتاقت نیستی که، شما به اندازه یک و شصت خودت اشغال کردی از اتاق،
تو لباس
حالا شاید بشه اینو گفت. بله من در این خانه نشستم، همه این خونه که مکان شما نیست، مکان شما همیشه قسمتی از این خونه است، ولی شما همه این خونه رو به منظره مکان خود فرض کردی، حالا این همش اعتبار میشه، خیلی قشنگه دیگه، همش اعتبار، بعد به جای میرسه که خود بدن شما اعتبار، شما میگی من اینم، این خودش اعتباریه، میگی این عکس منه، اعتبار برسه، شما اینم نیستی، ولی چطور میگن من تو اتاقم هم، من تو ماشینم هم، این چطور اعتباره، خودتو در اون فرض کردی، من تو لباسم هم، اینم اعتبار، من دستم درد میکنه، اعتبار، دست شما درد نمیکنه، روح شما احساس درد داره میکنه، خیلی بحثای دقیق است، اینا اون گل مباحث معرفت نفسی که عالمو به هم میریزه همین است، در اینجا شروع میشه، این اول کارش، میگه نفس رو تصور کن بدون حتی قوا، این دیگه اون مراتب بالایی، حالا شما اول خود قوا
مثلا
جان،
قوا مثلا
قوا شنیدن دیدن، اولش اینه که شما شنیدن و دیدن رو به خودت نسبت بدی نه بدن، الان کی داره حرف میزنه، فلانی، کدوم فلانی، نفس ناطقه یا این جسمه، این یک اصلا شما نیستی که، این اعتبار شماست، اعتبار کردی که این خودت، همونجور که الان اعتبار کردی این اتاق، شما توی اتاق مگه؟ همه اتاق اعتباریه دیگه. جسم شما به حسب جسمت هم اعتباریه. یه خورده دقیق تر که بشه بعد میبینی که اینی که میگی اون نفس ناطقه میبینه اینم اعتباریه. نفس ناطقه نمیبینه، اون وجود بسیط هست که داره میبینه. یه بصیر بیشتر نیست، یه سمی بیشتر نیست. اینجا دیگه به جنون میرسه که اگه فرپایه قوی معرفتی و استدلال برهانی نباشه کار آدم به کفر میرسه. هم وحدت وجودی که میگن کافر بر راست میگن ولی به کفر میرسه. ولی هر کسی نیست، ولی من نیست این حرف. یه امامی میخواد
تحلان
هم درگیر بین شرک و کفر میگه تو بین این دوتا از این بر بمون درگیر میگه ولی میری اینا میگن کافر، اون بر میره اونا میگن مشتکی. خلاصه این زندگی ماست. بله این میشه اعتبار، نکته مهم است. خب فلسفه اینجوری دیگه، عرض کردم از هر گوشش که بزنیم اینه همش یکیه، یه چیزا تاش یه چیز میخواد بگه. حرفا حرف متعددی نیست، مثلا فقه نیست که شما بگی آنجا دارم مثلا طلاق رو میخونم اونجا صلات، مثلا این ربطی به اون نداره. نه فلسفه هر چیشو بگی همون، چون یه حقیقت بسیطه.
نقطه
قوتش همینه. بله از نکات خیلی عالی و جذابش همینه که از هر گوشش بزنی به کلش میرسی. یه حقیقت بسیطه است که هزار تا شاهرگ داره برای رسیدن بهش. ولی اون متشتته، چون اعتباریه، اون چون اعتباریه، این چون حقیقیه. حالا حقیقی به حسب خودش دیگه، یعنی یه علم حقیقی تنزل یافته در اصطلاحات، یعنی از به حسب اصطلاحات. اونجوری که کسی به این اصطلاحات رو بلد بود دیگه به علم حقیقی رسه، نه متنزل اون حقایق راقیه که حالا تو اصطلاحات گنجیده شده. اونا که اعتباره، اعتبار محض.
این اون مبنای معرفت شناسی انسجام گروی رو استاد اینجا میتونه پاسخ بده دیگه.
چطور؟
ما چون انسجام گرا نظرشون اینه که میگن نظریات و مختلف و یافتهای مختلف اون زمانی میگیم درسته که با همدیگه سازگار باشن، ولی خب این سازگاریشون معمولا به دست نمیاد چون مبناشون مثلا از ابتدا غلطه. چون الان تو فلسفه زدن چون مبنا رو درست گذاشتن، مبنا که درست باشه میگه همون بحث شجره طیبه دیگه، اصلش که ثابت بشه اینا همه به همین میرسن. چون مبنای فلسفه اسلامی روی بدیهیاته، بدیهیات هم که خطا توش نداره دیگه، برای همین همه هر بحثی که شروع میکنیم توش همه به یک جا میرسن.
این که امیر المومنین میفهمن العلم نقطه کثر الجاهلون، همینه دیگه. علم یه نقطه است، جاهلا تکثیرش کردن. این علم یه چیزه، علم یه امر بسیطه، از هر جاش بزنیم و برسه به همون اصلی که همون توحیده. نه من تکسیش کردن، این رفته یه گوشه، اون رفته یه گوشه، این یه علمه، اون یه علمه، این فیزیکه، اون شیمیه، این ادبیات، اون اصوله، این فقه، این طبه، این فلان دار که همه باطن، باطن حقیقتش یه چیزه. خب من در این خانه نشستم، همه این خانه که مکان شما نیست، مکان شما همیشه قسمتی از این خانه است، ولی شما همه این خانه رو به منزله مکان خود فرض کردم، میگید من در این خانه قرار دارم، این خانه جای من است، من در این خانه نشستم. ذهن از این گونه اعتبارات زیاد دارن، در آنجا هم همینطور است که همه مسافت را به منزله مکان واحد برای شی در نظر میگیرید، و وقتی همه مسافت را به منزله مکان واحد در نظر گرفتید میگویید مثلا 5 دقیقه است که در اینجا قرار داره. بعد از اینجا تا اونجا رو باز یک مکان دیگر اعتبار میکنید و میگید 5 دقیقه است که در آنجا قرار داره. معلومه که وقتی این مجموع رو در مقابل اون مجموع قرار بدین دو امر متباینه، اون وقت میگیم پس از این نوع مکان خارج شد وارد اون نوع دیگه مکان شد. انواعی که ما برای امور متکامل اعتبار میکنیم همه از این قبیل است. جسم هم چون در حرکت دیگه، متکامل دیگه. شما جسمت جسم دیروز نیست، جسم 5 سالگیت نیست، جسم 15 سالگیت نیست. بعد این که بالغ میشه، این مثلا کی بالغ میشه؟ اون بالغه یکیه، اون کودکی یکی دیگه است، دوتا آدم هم بشه. اون یا آثار و خواصی داره یا آثار و خواص دیگه داره، ولی ما به جفتش یکی رو میگیم. این همون سیر تکاملی و اعتباریشه. این نه اونه نه اینه، این انسانه. انسانیست که اعتبار میشود به عنوان کودک، انسانیست که اعتبار میشود به عنوان جوان. خیلی مباحث مهمیست. حالا روانشناسی اگه از این زاویه وارد بشه، یکی از خلط‌های بزرگ روانشناسی این خلط بین انسان با این اعتباریاتش، خود اعتباریات رو انسان میدونه، بعد میخواد بیا رو اعتباریات ادراک بکنه انسان و کارکردهای انسان رو. بعد میگه خب یه پژوهش رو انجام میده روی این انسانیه، آثاری بار میشه روی انسانیه، آثاری بار میشه بعد نچم نمیست، نمیدونه که این باید اعتباریات رو تجرید کنه از بس، بیاد ببینه که این ذات و ماهی و حقیقت انسان، ماهیت انسان هم حتی نه، حقیقت انسان واکنشش نسبت به این ماجرا چیه. انسان به ماهو و انسان، لذا قرآن روی این کار داره دیگه که انسان الانسان چی، خلق الانسان من عجل، یا مثلا اکثر و شیء جدلا، یه سری اوصافی که مطرح میکنه، این اوصاف برای انسان مطرح میکنه. و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدی، این نفخت و فیه من روحی احسن ال فتبارک الله احسن الخالقین، این همون انسان، انسان به ما هو انسان، این همه اون نفخه ای از جانب خدا متعال رو داره. حالا بحث و بحث های دقیقی است که انشاءالله برسیم به بحث انسان شناسی هم خدا متعال توفیق بده، اون که دیگه اصل گل ماجرا، حالا این ور الهیاتشه اون ورم انسان شناسی، اصل فلسفه این دوتا است دیگه. اگه ما مثلا میگیم میمون یک نوعه، واقع امنه که او از میمون اول تا میمون آخر که بعد رسیده است به حلقه مفقوده و بعد رسیده است به انسان، دائما در حال تحول بوده است. ولی ما از اون میمون اول تا میمون آخر رو یکی امر ثابت فرض میکنیم، بعد میگیم مثلا 1,000,000 سال یا 500,000 سال میمون بوده است. یعنی ما برای یک شی واحد مستمر چند ایستگاه فرض میکنیم و ما بین هر دو ایستگاه را یک نوع واحد در نظر میگیریم. قطاری که دائما داره حرکت میکنه، شما میگید که از حالا تا یک ساعت دیگه ما بین شاهرود و دامغانه، یعنی همه این فاصله را یک چیز فرض کردید، و حالا که مکان واقعی قطار همون مقداری که او اشغال کرده است، قطار یک آن هم در یک جا نیست. سوال شعر میخونن، روزه میخونن، پس به این ترتیب، یعنی وقتی که ما اصل سواله، پس به این ترتیب یعنی وقتی که ما اصلا حرکت رو یک نوع وجود می‌داریم و سکون رو یک نوع دیگری از وجود می‌داریم، تبدیل یک شی متحرک به یک شی ساکن حتی در مورد آن شی معمولی که متحرک است و حرکتش رو از دست می‌دهد و ساکن می‌شود، امر مهمتر و عمیق‌تری است از آنچه که ما فرض می‌کنیم، زیرا شی در واقع از یک محله وجود به محله دیگری از وجود می‌ره. استاد بله، شک ندارد، و بلکه از یک محله وجود به یک محله عدم میره، عدم نسبی البته، به این معنا که این شی که دائما داشت حدودش رو عوض میکرد، یک مرتبه در یک نقطه میسته، همینقدر که در اون نقطه ایستاد دیگه اون حد براش فعلیت پیدا میکنه. شی متحرک همین که در این نقطه ایستاد دیگه این نقطه براش فعلیت پیدا کرده. شی هم که ماهیت عوض میکنه، هر جا که ایستاد دیگه در اونجا ماهیت براش قطعی شده، عدم حرکت دیگه، عدم اون ماهیت بالفرض، اون به عدم اون میرسه که میشه همون بالفعل، اینی که داره ره ازش در میاد، همین که در مورد انسان هم گفته میشه که به لامکان میره، به یه جایی میرسه دیگه انسان، دیگه از جایی که انسان نبود اون قایتیست که برای، حالا بحث عرفانیش نمیخوایم واردش بشیم، بحث سنگینی، به یه جایی برسه که دیگه خودش نیست، دیگه چی نیبینه، دیگه اون مرمحت داد که کرایه رو حساب کرده بود و اینا، فقط کرایه حساب کرده خوب نمیبینه، واقعا میجرسته که 1, 2, 3 اون چون وجود بسیطه داره میبینه، وجود بسیطه داره میبینه، وجود بسیطه هم که خوشو در عرض اینا نمیبینه، خیلی چیز پیچیده و عجیب غریبه، یعنی ما با فهم ما قابل فهم نیست مسئله، یکی سبب به اون محل است احاطه و علم برسه، اون میفهمه که یعنی چی، چطور میشه، کمون که داره اونم که داره حساب میکنه، من که حساب نمیکنم که، خود میگه خب میگه کی داره حساب میکنه، تو ماشین خودت حساب نکن، این که داره حساب میکنه کی، میگه خدا، حالا خدای او با خدای لفظی و زبانی اونا فهم میکنه، یه خدای دیگه است، معطی داره عطا، کمون که اینا هم که میبینه زید و بکر و عمر نمیبینه، اینا رو هم داره جلوه ربوبی و قدوسی رو در اینا میبینه، این دیگه آره چیه دیگه، فقط رزقنا الله و ایاک، اما خدا روزی کنه که آدم بفهمه که ماجرا چیه، به این میگن حقیقت، حقیقت بسیطه، انسان در اون حقیقت مطلق میرسه تا میفهمه که عالم اون چیزی که دالا میدونسته نبوده، اصلا یه چیز دیگه است ماجر، یه چیز دیگه. مثال میزدم من به دوستان، میگفتم که مسئله ما مسئله من بچه بودم، عروسک گردونی ها که میکردم عاشق عروسک ها شده بودم، بعد یه روزی فهمیدم که اینا این صدای مال یه عروسکه نیست، دم دو کلاه قرمزی یادم که فهمیدم که این صدا مال حمید جبلیه، این کلاه قرمزی نه صدا داره نه حرکت داره، یه دستی داره. من دیگه آدم سابق نشدم از روزی که فهمیدم که این اصلا هیچی نیست، صدا که مال اینه، دستم که مال اونه، این چیه هیچ
دانسا.
آدم وقتی میرسه به اینکه دنیا اینه،
همین عروسک،
عروسکی یه دست دیگه داره تکون میده، صدا از یکی دیگه، این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، یکی دیگه داره حرف میزنه، یکی دیگه داره تکلم میکنه. سبحانه بوره که من فناره و من حوله، بوره که من فناره و من حوله، خیلی تعبیر قرآن تعبیر لطیفی، تو همین آتیش هم یکی دیگه است، من فنار، فنار خیلی عید. من فنار یعنی چی؟ کسی که تو آتیش، آتیش هم آتیش نیست، یکی دیگه است، یه چیز دیگه است، هم وجود است. حالا نریم اون سمت، خطرناک میشه حرفا. کلا سر کار بودیم دالو، هر چی که میگفتیم و میدیدیم و من این کتا، چقدر آدم نسبت به اونی که به خودش اسناد داده تو توهم بوده.
تا وقتی هم که تو همین توهم ما باشیم وسط عذاب داریم دیگه.
بله دیگه، از خود همین هم عذاب دیگه. خود همین توهم عذابه که وقتی آدم وارد برزخ بشه این توهمات رو میبینه و گرفتاریش تو توهمات رو میبینه و این از حقیقت چقدر فاصله داره و همین عذاب. به حسب اون مقداری که حقیقت رو فهمیده که خب متنعمه، به اون مقدارم که نفهمیده عذاب در سکره است. این که در مناجات شعبانی این ایام عرض میکنیم و افنی تو شبابی فی، بله، فی سکرت تباعد منک، این من جوانی خودم رو اون، خب جوانی دوره ایست که تو اعتباریاتش خیلی قویه، مثلا دوره توهم خیزه، اعتباری ترین دوره انسان دوره جوانیه.
خب چرا استاد روحیاتی مثلا شهادت طلبی و شجاعت و سلجوری و پولیگر دنیا تو این دوره زیاده؟
اون به حسب اون فاصله نگرفتن از اون عهد الهیش، از اون جهت قریب العهده، ولی این قوا چون خیلی شاداب و تازه و ناز، خلاصه این فضای اعتباریش که من یه کار، من خودش منشأ اثر میبینه، داره کار میکنه، هر کار بخواد اراده بکنه داره انجام میده، این اون دوره توهمیش. ولی اون توجه به عهد الهی اگه باشه همه اینا میاد تو مسیر. لذا این جوان از اون جهت هم خیلی نزدیکتر و سهل و وصولتره براش اون مسیر. قرار از این که این شباب رو امام امیرالمومنین علیه السلام فهمه که در سکرت تباعد گذرونده، این مستی تباعد همینه دیگه، همین حالت تباعده، یه قفلتی داره و یه مستی داره که آدم گیر همین هست، یعنی میزشو میبینه و سخنرانیشو میبینه و این مسائل ظاهریش و این ماشینش رو میبینه و اندام قویش رو میبینه و بیانش رو میبینه و چهرش و جمالش رو میبینه. اینا سکرت تباعده، یه چهره جوان و سرحال و قبراق و زیبا و اینا میبینه، این سکرت تباعده، او رو نمیبینه، جمیلی که تجلی کرده رو نمیبینه، اون قویی که تجلی کرده اینجا در قوت رو نیمه. خب سوال، اون وقت این اصطلاح حرکت توسطی و حرکت قطعیه رو با مثال هواپیما چگونه منطبق می‌فرمایید؟ پاسخ استاد، حالا این باشد تا بعد، چون بحثش مفصل از حرکت قطعی و حرکت توسطی از اون چیزهایی که در تعبیرات مختلفی در اون شده است، یک تعبیرش هم همین بود که من عرض کردم. در باب حرکت اصلا اختلاف نظر از سابق وجود داشته است که بعضی گفتن همیشه در حرکت یک امر ثابت وجود داره و تغییر و تجدد در حرکت نیست، تجدد مال حدود حرکت، که بعضی خواستن از حرفای بوعلی و امثال او اینجور استفاده کنن، ولی حرفای بوعلی در اینجا کمی دو پهلو، بعضی گفتن نه در حرکت اساسا ثباتی نیست، ثبات حرکت همون ثبات تجدده. یعنی تنها چیزی که ثابته در حرکت اینه که تجدد در او ثابت، آن به آنی داره عوض میشه، جابجا میشه، اینش فقط ثابت. و الا هیچ ثبات دیگری در حرکت نیست که اون میشه حرکت قطعی، که حالا بحثش باشه برای بعد. خب آخرین بخش از این فرمایشات استاد که بازم پاورقی طولانی هم داره، فرمایش رو بخونیم و تمامش کنیم، بعد پاورقی ها رو مقدار که تونستیم این بیت رو، بیتی که شما یکی دو ماهی محصرش هستید، کون المراتب فل اشتدادی انواع انستنار لل مراد. حرفشون اینه که چون حرکت از کمیات، کمیت متصل هم هست، هر کمیت متصلی هم قابلیت چی داره؟ انقسام داره. چقدر؟
بی‌نهایت.
آفرین. پس اموری که اشتداد پیدا می کنند و در اثر حرکت مراتب پیدا میکنن، مثل حرارت، رنگ و دیگر کیفیاتی که از ضعف به شدت میرن، اینها مراتب غیر متناهیه دارن. حرارت مراتبش غیر متناهیه است، رنگ مراتبش غیر متناهیه است. هر کیفی که از ضعف به قوت باشه، این
مقابلش چیه استاد؟ مقابل اصلا داریم؟ چون اصلا کلن ماسب الله همشون
همین دیگه، ماسب الله دیگه. آره. مقابلش خود الله که او ثابت، تازه ثابتش ثابت در برابر حرکت نیست، ولی بحثی تغییر داره. یعنی اینجوری نیست که حرکتش تموم شده ثابت، چون ما چون الان میگیم ثابت یعنی حرکتشو کرده ثابت شده. او مقسمش اصلا فهم میکنه در مورد او، این حرکت و سکون در مورد ما یه مقسمی داره، در مورد خدای متعال اصلا یه چیز دیگه است. مثلا او ساکن است ولی نه مثل ما. حالا اینا تعابیر امیرالمومنین اینجا خیلی، یعنی اصلا فلسفه رو ما داریم میخونیم برای اینکه بعدا میایم نهج البلاغه بخونیم. چون اصل قوقا اونجا یه جمله میگه بیچاره میکنه آدم بعد 20 سال روش کار بکنه. داخل فل اشیاء لا بالممازجه و خارج من الاشیاء لا بالمباینه. تو همه چی هست و توی چی نیست، یعنی چی ها داری روش کار کنی، چی تو فلسفه خیلی اینا رو کمک میکنه. خب حالا اگه ماهیت اصیل باشه، برهان اشتداد بود دیگه، ماهیت اگه بخواد اصیل باشه، باید این مراتب غیر متناهی همه بالفعل باشه،
یعنی یک شی
بی نهایت شی باشه.
که یعنی... بی نهایت شی یعنی یک شی نیست،
که نیست، یعنی شما
میگید تناقضه.
بله. این آب دمای یک و دو و سه و پنج و ده و اینا هر کدوم یه آب، در این حال یه آب، هر کدوم یه آب جداگونه است، در این حال همه این آبای جداگونه آخه میگیم یه آب. به بچه هم که بگه آقا یک میلیون آب ولی یه آب.
مسیحی ها میگن میشه، میگن خدا سه تا سلی
اونو زده شد. این شبیه همونی که گفت
اون اینجوری نگاه کرده، طرف میره نون بایی میگه دو تا نون بدید، سه تا نون بدید، میگه یکی دو تا، میگه دین 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 اون اینجوری نگاه
کنه. آره میگفتش که چی بخواستم بگم ماجره رو، یه لطیفه بود شما گفت
مسیحا
جان نه
خطرناکتر شما اون تیگه که ستاش یکیه.
آره آره لطف خدا بیادم بود. خب بله میگه که یعنی حرکت این شی در این مراتب به صورت بودنهای غیر متناهی در بیاید، یعنی اشیاء غیر متناهی در کنار یکدیگر باشن، اون وقت لازم میاد که غیر متناهی محصور بین حاصرین واقع بشه. یه حاصر داریم یه حاصر دیگه، ما بین این نامتناها محصور یه بی نهایت داریم که دو سرش نهایت داره، نمیشه که سفرز نداره. اما اگه وجود اصیل باشه، خب اینا تو عالم اعتبار که میشه، چه اشکال داره؟ تو اعتبار که معونه نداره که، تو اعتبار بی نهایت رو فرض میکن. شما اینا رو بیار که مال ماهیت، اینا وصف ماهیت بود دیگه، اینا رو بیار روی توی اعتبار، اصالت رو بیار رو وجود، مشکل هم میشه. اما اگه وجود اصیل باشه، این که میگه مراتب انواع است، به معنی اینه که انتزاع انواع میشه و الا انواع فعلیت نداره، فقط وجود فعلیت داره. این نوع، یعنی این الان نطفه بوده، اومده مزغه شده، علقه شده، چی شده همیشه چیز دیگه، انسان شده، این انسان دندون در آورده، ابرو در آورده، پاش را افتاده، بالغ شده، ایجاد نطفه کرده، نطفه در شکل نطفه منتقل کرده، هر کدوم از این یه نوعه، ولی انواعی است که دائما عارض شده بر یک وجود که در بیرون اون حقیقت داشته. بیرون یه وجود داشته، وجوده همون نطفه است، حالا شدت پیدا کرد. یعنی وجود من اول اون نطفه که میفهمه همینه دیگه، نه اینکه نطفه بودی، اولت نطفه است، یعنی همون یه مرتبه ازته، همونی وجودم، چون وجود اصل دیگه، همون نطفه هایی که بعدنم مردار و بعدنم خاک و خاکستر و اینا. اگه وجود مادی بخواد باشه همونه دیگه کلا، اگر هم روح و نفس باشه که سر ربطی میدن، یه چیز دیگه است، نه این بودی نه اون بودی، هیچی نیست، الان هم نیستی، همین هم نیستی، نه نطفه بودی نه جیفه میشی نه همینی که الان فکر میکنی. اگه خودتو همینی که فکر میکنی میدونی، این نطفه بوده بعدنم جیفه میشه. لطافت کلام امیرالمومنین و همش هم یه وجوده، وجودیست که انواع، یه روز بهش میگن نطفه، یه روز بهش میگن جیفه، یه روزی هم بهش میگن انسان، انسان به حسب جسم. خب به معنی اینه که انتزاع انواع میشه، ولی انواع فعلیت نداره، فقط وجود فعلیت داره. این نوع ها و جنس ها، جنس و فصل ها، همه انتزاعات ذهن ماست و ذهن ما میتونه برای یک شی جنس و فصل و نوع های غیر متناهی انتزاع کنه، ولی اینها که واقعیت اصیل ندارد، فقط واقعیت اعتباری دارد، یعنی واقعیت منشأ انتزاعی داره که از یک شی انتزاع میشه، ولی خودش هیچ چیزی نیست. اینم دلیل سوم اصالت وجود بود که چون یک مقدار نیازمند بحث بود ما بیشتر روش بحث کردیم. دلیل دیگه‌اش باشه برای درس بعد که چون اونم باز بحث خیلی مفصل داره، که دلیل چهارمش میشه اصالت وجود و مباحثی که حالا داریم باز جلوتر، که اینم بحث مبسوطی است، اونم خیلی مبسوطه،
خیلی
آره، اونم چند جلسه خدمتش هست. بله حالا فعلا اینو پاورقیشو تموم کنیم. سوال پرسیدن که این که میفهمید حرکت مجموعی از بودنها نیست بلکه مجموعی از شدنهاست، من میگم این لفظ بودن در اینجا گمراه کننده است، باید گفت مجموعی از ماهیتها نیست. استاد میفهمن که این که گفتید مجموعی از شدنهاست درست نیست، یک شدنه نه مجموعی از شدنها. اما این که میگید لفظ بودن در اینجا گمراه کننده، صرف شما درسته، چون وقتی میگید مجموعه از بودن هاست، یعنی مجموعه از ماهیت هایی است که هستن، یعنی مجموعه است از ماهیت های متحصل. بعد پس این استنار للمراد در اینجا برای چیه؟ انواع استنار للمراد، هی انواعی است که برای مراد داره استناره میکنه، داره روشن میشه و خودش بروز پیدا میکنه برای اینکه مراد رو برسونه. کون المراتب فل اشتدادی، مراتبی که هی میاد، وجود که یکی بود، مراتبی که هی یکی بود، یکی بعد یکی می اومد، اینا انواعی بود، هم نطفه و جیفه و اینا که مثال زدیم، انواعی بود که استنار للمرادی، که مراد رو شفاف میکنه، مراد رو میرسونه. این استنار للمرادی چی بود اینجا؟ اصلا فهم این دیگه حاجی برای شعر آورده. استناره للمراد یعنی مستنیره برای مقصود ما، روشنه برای مقصود ما. اگه میگفت اناره للمراد یعنی منیره، مقصود ما روشن میکنه، این اناره للمرادی بهتر بود، ولی چون با شعر جور در نمیاد فرموده استناره للمراد. سوال بعد اینه که نباید جزء مقدمات این بحث این مطلب رو ذکر کرد که ماهیت تشکیک ناپذیره اما وجود تشکیک پذیره؟ اصلا فهمه چرا؟ ماهیت که تشکیک نداره، که وجود تشکیک داره دیگه. خب ما در درس گذشته مطلب عرض کردیم، شاید بهتر بود که مجدداً هم به اون اشاره می‌کردیم. البته شاید از نظر تنظیم مطالب که چگونه مقدمه و آخر ذکر بشه که رابطه منطقیشون روشن‌تر بشه، اونطور که بر روی اینها کار بشه کار نشده. ولی این بحثا وقتی که یک دور کامل تا آخر خونده بشه، اون وقت مطالب بعدی و مطالب قبلی کمک می‌کنن. اغلب در قسمت‌های اول مسائل اونطوری که باید روشن باشه روشن نیست. مثلا خاصیت علم هم همینه دیگه، هر چی جلو بره.
میشه گفتش که همون مراتب تشکیکی وجود باعث انتزاع ماهیت میشه؟
مراتب تشکیکی وجود انتزاع ماهیت میشه فرضیش دیگه. بله
انتزاع فرضیه دیگه.
تو هر مرتبه‌ای که توی مرتبه تشکیکی وجود هست،
اون چیزی که هست وجوده.
بله وجوده.
ما ماهیتش
انتظام میکنیم. ماهیتش انتظام. خب بعد گفتن که مثلا صحبت تشکیک میشه اون که خود تشکیک بعدن گفته خواهد شد، یا صحبت از همین کمیت و قابل انقسام بودن میشه، در صورتی که بحث کمیت و قابل انقسام بعدن میاد. اینها در این کتاب‌ها چنین فرض کردن که این مسائل در کتاب‌های دیگه خوانده شده و ذهن با اونها آشنایی داره. به هر حال مطلب مهمی نیست، این مسائل بعدها به تدریج روشن‌تر میشه. سوال بعدی اینه که شما بحث اشتراک معنای وجود رو تعمدن مقدم قرار دادید. استاد من بله بحث اشتراک معنوی رو مقدم قرار دادیم، ولی بحث وحدت وجود رو گذاشتیم برای بعد. بحث تشکیک در مبحث وحدت وجود گفته میشه. تشکیک وجود مال اونجاست. یک وجوده ولی وجود مشکک و با مراتب و تنزلات مختلف. خب سوال بعد، ولذا اگه کسی براش مثلا امتنان تشکیک در ماهیت روشن نباشه، ممکن همون چیزی رو که ما درباره وجود میگیم درباره ماهیت بگیم. بگه نه آقا ماهیت تشکیکی هست.
گفته
میره داماد. بله میره داماد گفته تشکیکی در ماهیت رو که پذیرو اصالت ماهیت رو میگه، یعنی تشکیک رو ماهیت نسبت بده و یه تغییر رو که داره صورت میگیره، بگه یک ماهیته که ماهیت آنن فعانن داره تغییر. استاد بله درسته، به حرف شما توجه دارم. میتونم اون چیزی رو که ما درباره وجود میگیم او بگه در ماهیت هم هست. ما بعدا میگیم که تغییر با ماهیت جور در نمیاد، یعنی با ثبات ماهیت جور در نمیاد، یعنی با ماهیت با وحدت ماهیت جور در نمیاد. ماهیت یه جوری که نه تغییر نمیتونه، همینه، اون وجوده که انعطاف داره، شدید میشه ضعیف میشه. سوال بعدی
نسبت مستطیل و کاغذ. مستطیل که کوچیک بزرگ نمیشه، که کاغذه که کوچیک بزرگ میشه، شدت و ضعف پیدا میکنه. مستطیل رو ما انتظار میکنیم ازش، مستطیل کوچیک بزرگ اشکال مختلف.
سوال بعد بله بالاخره اون وقت گره قضیه میشه که ماهیت یه امریه که محتاج ثباته و به این ترتیب در یک حرکت اشتراری ما نمیتونیم به واقعی بودن ماهیت معتقد باشیم. استاد میگه اگه واقعی بدونیم ناچاریم حرکت اشتدادی رو به صورت مجموع نامتناهی سکونات توجیه کنیم، که این هم محاله. یعنی حرکت اشتدادی با بشه مجموع نامتناهی سکون کنار هم جمع شده که شده
چیزی آسان نمیشه
ازش، بی نهایت صفر کنار هم
سکون.
بله ساد من بعدن یادم افتاد که ما این مطلب رو که حرکت مجموع سکونات و زمان مجموع آنات نیست میتونیم به این نحو تقریب کنیم که در فیزیک مثلا از اتم ماده صحبت میشه، از اتم نور هم مثلا صحبت میشه به عنوان فوتون، از اتم انرژی هم صحبت میشه، اما تا کنون نشدیم که از اتم زمان صحبت کنه. در اون نظریه که زمان و حرکت رو وابسته به هم میدونه و برای زمان هستی مستقل از حرکت شی و در واقع زمان نسبی متعلق به هر حرکت قائل نیست، زمان به صورت یک امر انتزاعی ذهنی میشه وابسته به حرکت. هستی مستقلی نداره که براش جزء در نظر بگیریم یا نگیریم. پاسخ ولی این دو به هم بستگی داره. یعنی اگه برای زمان جزء این گونه جزء لایت جزئی قائل باشن، قهرن برای حرکت هم باید جزء قائل باشن. زمان اگه حرکت داره چی؟ حرکت هم
جزء
جزء، یعنی مساوی میشه با انکار حرکت که حرکتی در واقع وجود نداره الا مجموعه سکون دوران مجموعه سکونات میشه
که از سکون که حرکت حاصل نمیشه،
که اونها حرکت هست. یعنی مجموعه صفرها با هم که یک به حساب نمیشه، بی نهایت صفر رو که اونها هم بچینیم بگیم اینا یک بشه، یه چیز داریم اسم بی نهایت صفر مثلا فرض نداریم. سوال این که حرکتی در واقع وجود نداره الا مجموعه وجود و عدم، یعنی ایجاد و عدم، اون وقت مسئله خلق مدام هم که عرفا بیان کردن با این قضیه ارتباط پیدا می‌کنه. یعنی ممکنه کسی بگه بله حرکت مجموعه وجود است و عدم، منتها خلق مدام در کار. استاد چون اون حرف به اون صورت نظر فلسفی قابل توجیه نیست، لذا ملا صدر و همسلو میگن که گرچه حرف خود رو به این صورت گفتن ولی مقصودشون همون حرکت جوهری است. البته ظاهر حرف عرفا اینه که عارفان در دمی دو اید کنن، عنکبوت ها مگس قدید کنن، ولذا اونا میگن که در هر آن جهان موجود میشه و معدوم میشه. نظیر حرفی که امروز در باب نور میگن که این نور آنن فآنن موجود و معدوم میشه، ولی ما اون رو یک روشنی متصل میبینیم از جهت اینکه اثرش در چشم ما باقی است، فعلا در واقع و نفس الامر آنن فآنن خاموش و روشن میشه. اونا معتقدن که تجلی این چه این لذا میگن لا تکرار فی التجلی. خیلی قاعده مهمه، از قاعده مهم عرفان نظریه، لا تکرار فی التجلی، در تجلی تکراری نیست. اونا معتقدن که ذات حق دائما در حال تجلی است، هی تجلی میکنه و هر تجلی غیر تجلی بعدی است. میگه بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا نو خدای دیگر هستی. همین بیتی
اون هر لحظه و هر آنش هم ما اعتبار کنیم، وگرنه که با این آن ای آنا وجود عدمش که با هم دیگه تناقض داره. که
هی تجلی میکنه و هر تجلی غیر از تجلی بعدیه، به طوری که کنه به یک نوع انفصال قائلن. به هر حال ظاهر حرف عرفا اینه که عالم آنن فآنن معدوم میشه و خلق میشه، معدوم میشه و موجود میشه. مولوی هم در مثنوی میگه هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. هر نفس نو میشود دنیا. ولی توجیه صحیح‌تر حرفشون اینه که چون با یک نوع استغنا و بی‌نیازی مسائل فلسفی نگاه میکنن، اصلا فلسفه اعتنا ندارن، عرفا فلسفه کار
نداره،
لذا پایبند این نیستن که حرفشون از نظر فلسفی جور در بیاد. یعنی اهمیت نمیدن به اینکه حرفشون با موازین فلسفه جور در بیاد یا جور در نه.
مهمه که ما داریم
میخوریم، ما که داریم میبینیم. آره شما دیگه، حالا ابو سعید ابوالخیر گفته بود که ما هرچی داریم میبینیم این کور بوعلی اساسانو داره در راه میاد یه چیزی از اینو بفهمه جایی که ما داریم میریم. خب
ولی حلقه واسط عرفان و حقیقت و فهم ما مردم عامه همین فلسفه دیگه.
بله فلسفه خیلی مهمه. محمد عرض کردن بارها عرض کردن اینجا، محمد رو فهمونه که دروازه رسیدن به معارف
زبان گفتگو با بشریت به قولی لال میشه دیگه.
بله البته یه قوه انتظار قوی هم میخواد دیگه. ما به دوستان طلبه میگم، میگم اونه که میخوام فلسفه شو، فلسفه در هر کسی نمیخواد. الان همینه که میگیم آقا تو اعتبار بی نهایت رو اعتبار میکنه، مثلا بی نهایت حرکت و بی نهایت فلان، یه قوه که گیره این مثلا خورما و پنیر و فلان و اینا هست. یعنی میگه خورما، یه دونه خورما داریم، دو تا سه تا دیگه چند تا
بسه مدلشون خرم میکنه
اصلا. آره نداره، یه نرم افزاری میخواد بروش نصب شده باشه که بتونه یه سه چیزا تصور کنه. نداره واقعا، گناهی هم نداره بنده خدا. هرچی میگی نمیتونه، میگه نمیفهم چی میگی، یعنی چی، مثلا برای ما قابل ادراک نیست. ریاضی و فیزیک هم همینه ها، یعنی بعضی علوم اصلا انگار یه مایه‌ای میخواد آدم، بعضی ندارن ادراکی رو ندارن.
دو تا دیگه اشکالی که به بحث فلسفه هستش اینه که حالا اسمی که من روش گذاشتم میگم اینا توی اسفار عربه تو سفر دومشون موندن دیگه، از بالا نیومدن پایین، دست خلق الله رو بگیرن بالا. آره در حالی که باید الان کاری که داره انجام میشه و کاری که الان شما خود شما دارید مثلا به عنوان یک مثالی انجام میدید همینه که میخواید او حقایق رو به زبان ساده تری بیان بکنید،
در حالی که خودمون نفهمیدیم، دست جایی که خودمون نرفتیم میخواییم بفرستیم برن. بله سوال بعدی اینه که بله منظور بنده اینه که اگه به لوازم منطقی مسئله خلق مدام که معالن صحیح یا غلط کاری نداریم، اگه به این لوازم منطقیش توجه و دقت بشه، میشه اون به عنوان یک نظریه در برابر نظریه حرکت جوهری قرار داد. نظریه خلق مدام در برابر اینا نکات مهم نیست، یعنی حرکت جوهری معالن با نظریه خلق مدام عرفا جور در نمیاد. تو حرکت جوهری این داره هی اشتداد پیدا میکنه، مرتبه پایین‌ترشو داره، از دست نمیده. شما مراتب کودکیتون خواص آثار کودکی رو دارید و هی شدت پیدا کرده.
خب
تو نظریه خلق مدام
کودکی نیستیم دیگه.
خب نیستیم
بچه، اونجا اتصال تو حرکت جوهری،
همین دیگه، همین نکته هم اونجا انفصال.
خب انفصال بعد این
داره و قطع میشه و دوباره میاد و دوباره قطع میشه.
ما دو تا نقطه داریم خب، که بین این نقطه باز یک عدمیه. اینجا بود بود، عدم شد، شدن بود، عدم شدن. بین این دو تا شدن چیه که وصلش میکنه؟ یعنی اگر خلق مدام باشه ما یک عدم داریم بین دو تا بودن،
هی داره افاضه میکنه یک بودن، یعنی بودن الان، الان دوباره یه بودن دیگه است، الان یه بودن دیگه است، الان یه بودن، هی افاضه میکنه. الانم اعتباریش البته نمیشه کارش کرد. ولی اینجوری نیستش که یکیست که هی داره شدت پیدا میکنه. در نظر مولا صدر یکی که داره شدت اتصال. حلق مدام نه. بود تموم شد رفت. اونی که تو آن قبل بود تموم شد. این جدید یکی دیگه است. این آن
قبل. بگه که خلق رو به همون معنای چیز بگم. به همون معنای تراشیدن بگیرن. چون اگه خلق رو به معنی از عدم به وجود آمدن بگیرن این وسط یک فاصله میفته بین بودن های مختلف. چون عدم داریم دیگه.
دقت ندارن دیگه مشکلات
فلسفیش. کاری ندارم. نه خب یک معنی قشنگی من برای خلق شنیدم، خلق به معنای از عدم به وجود آوردن نیست، معنای تراشیدنه. چیزی از عدم نیست، همونی که هست رو تراشیده.
نه یه چیز گفتم تا اون فایلا بود دیگه داشت
آیه وکیلی. آره آره
حالا محل بحثه برای خب مصطفی هم بله بازم پرسه که دکارت هم به یک چنین نظریه معتقده. دکارت هم یکی از دلایلی که در تأملات برای اثبات وجود خدا میآوره اینه که میگه هیچ چیزی بودنش در یک آن تضمین نمیکنه بودنش در آن بعد رو. یعنی وجود یک امر ساکن ثابت میانگارد که وجود در این آن دلیل وجود در آن بعد نیست. پس اگه ما میبینیم اشیا در آنات و در زمانهای گوناگون وجود دارن از جهت اینه که دائما خلق میشن. یعنی دکارت هم به خلق مدام قائله. مصطفی نه، اون یک حرف دیگره، اون غیر از اینه، اون حرف درستی هم هست. یعنی وجود شی در این آن به وجود آورنده وجود خودش در آن بعد نیست. اگه این مطلب ثابت بشه که البته در باب حرکت ثابت هم شده است که عالم دائما در حال به وجود آمدنه، حالا چه به نحو اتصال دائم چه به نحوی که عرفا گفتن، این بالاخره از من نیازمند یک وجود موافقه و الا مرتبه گذشته نمیتونه مرتبه آینده رو به وجود بیاره. سوال و من حرف گالیلا هم به همین مناسبت که به خودشناسی رسیده که میگه هر متحرکی تا زمانی که به یک مانعی بر نخوره، استاد میپرن تو حرفش بله، ولی اونم اتفاقی یه وقت دیگه و یک مسئله دیگه.
ولی حرف چرا تسلط داره.
ولی حرف گالیله در کلمات اینها یعنی فلسفه اسلامی طرح شده است، خیلی خوبم طرح شده است. پرسیده در کجا طرح شده است؟ استاد در باب حرکت طرح شده است. این شعر حافظ هم در همین علامه است واقعا شکلی این شعر حافظ هم در همین زمینه است. در چمن هر ورقی دفتر حالی دیگر است، حیف باشد که ذکار همه غافل باش. سوال بل هم فی لبس من خلق جدید. استاد بله خیلی عالی است، غزل خیلی فوق العاده است، نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی. خیلی اهل ذوق هم بوده رضوان الله. که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی، من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. در چمن هر ورقی دفتر حالی دیگر است، حیف باشد که ذکار همه غافل باشه. شعر قبلش هم اینه، چنگ در پرده همی میدهدت پند، ولی وعظتان گاه کند سود که قابل باشی. نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گزاف، گر شب و روز در این قصه باطل باشی. در بعضی نسخه ها باطل باشیست و ظاهرن اصح هم همین. در نسخه چاپ قزوینی قصه مشکل باشیست، ولی در نسخه چاپ انجوی قصه باطل باشیست. شعر بعدش، گرچه راهیست پر از بیم زما تا بر دوست، رفتن آسان بود اروا رفتن آسان بود در واقف منزل باش. حافظ همیشه در هر غزلش خودش حرف خودش رو تفسیر میکنه، کم اتفاق میفته یه قسمتی از یه غزل حافظ قسمت دیگه چه تفسیر نکنه. حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد، سید آن شاهد مطبوع شمایل باش. که اصطلاح مجذوب سالک رو میگه، نه سالک مجذوب. اینها یک اصطلاح سالک مجذوب دارن و یک اصطلاح مجذوب سالک. یه وقت اول مجذوب بعد سالک، یه وقت اول سالک بعد مجذوب. در اینجا مجذوب سالک رو میگه. به هر حال این بحث برهان اشتداد بود برای اصالت وجود که دلیل سوم حاجی در منظومه بود. انشالله فردا دلیل چهارم رو بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.